أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم خدمت تمام دوستان اساتید عزیزه. در خدمتتون هستیم با جلسه کرسی ترویجی موانع تفکر در فرآیند پیشرفت بر اساس آموزهای قرآن. در واقع این عنوان پایان نامه دکترای دکتر عیاضی بوده که ایشون سال 90 به نظر من درسته یا 90 تا 92 توی دانشگاه موفق شدن دفاع کنن و با نمره عالی 19.5 از پایان نامه دفاع کردم. بعد همین پایان نامه به دفتر تبلیغات پژوهشگاه اسلام تمدنی عرضه شده. اونجا هم به صورت کتاب سال 95 به چاپ رسیده با عنوان موانع تفکر در فرآیند پیشرفت بر اساس آموزه‌های قرآنی، که اتفاقا توی همایش الگو اسلام ایرانی پیشرفتم عنوان رتبه برتر و اخصیت تهمش ملی. آقای دکتر از این کتاب دو تا مقاله در آوردن که اون چیزی که امروز نقطه بحث ماه، مقاله ایشون با عنوان موانع اجتماعی تفکر در الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس نظریه پردازی داده محور از قرآن است، که توی جامعه شناسی کاربردی شماره 54 تابستان 1393 به چاپ رسیده. ایشون میخوان بر اساس این مقاله اون نظریه و ایدهشون امروز ارائه بدن و اون بیس کار که توی این مقاله ایشون ارائه میدن مبتنی بر پارادایم تفسیر اجتماعی که ایشون اومدن و یک استرایی در آموزهای قرآن کردن و بر اساس روش گرند تئوری هم نظریه زمینه‌ای آیات قرآن استرا کردن و موانع اجتماعی تفکر رو استرا کردن و به یک جنبندی رسیدن، که البته این موانع اجتماعی توی عنوان کورس‌ترجمه نیومده ولی خب موانع اجتماعی. خب من خواهش میکنم از ایشون که در حدود نیم ساعت ایشون فرصت دارن که ارائه بدن تا بعد ما در خدمت آقای دکتر سعیدی و آقای دکتر طالقانی باشیم. شما نیم ساعت آقای دکتر فرصت داریم که انشاءالله در خدمتتون باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب همینطور که عنوان رو معرفی کرده، موانع تفکر در فرآیند پیشرفت بر اساس آموزهای قرآن، مطالعه‌ای بوده که به عنوان موظفی هم انجام دادم در بازه زمانی سال 90-92. در این مطالعه با بهره‌گیری از پارادایم تفسیر اجتماعی به استقراء در آموزه‌های قرآن پرداختم و با استفاده از تکنیک مراحل نظریه زمینه یا همون گرند تئوری به بررسی موانع اجتماعی تفکر در الگوی پیشرفت پرداختم. و در یافته های تحقیقم، من به طور چکیده بخوام بگم، موانعی رو که احصا کردم عبارتن از این دسته از موانع که با ادبیات جامعه شناسی هم اینها ترجمه شده، عبارت از خودخواهی های فراگیر شده، اختلال در فرایند جامعه پذیری، فقدان آموزش های صحیح تفکر و نهایتاً فقدان سعه صدر، عوامل چهارگانی که به عنوان موانع تفکر از اونها یاد شده. خب من یکی از همون در واقع مقولات ابتدایی که درباره‌اش گفت در واقع سخن گفتم آغاز کنم. اینجا کار که انجام شده بر اساس پارادایم تفسیر اجتماعی به عنوان پارادایم مقابل پارادایم اثبات گرایی، من بس تفسیر گرایی، تفسیر اجتماعی استفاده کردم و این نوع مطالعه بیشتر در قالب اندیشه های اجتماعی عموما هست، یعنی ما بخشی از تفاسیرمون هست تفسیر اجتماعی که البته میتوان گفت برخی از جنبه های اون جنبه هایی است که از همین پارادایم اخذ شده، نه البته تمام جوانبش. تأکید میکنم این نوع تفسیر در به برخی از اون جنبه اشاره شده در تفاسیر اجتماعی مفسران که در این زمینه وجود داره. و یه بخش دیگه هم که اینجا میخوام بگم، آن دسته از تفاسیر اجتماعی که ما وجود داره در بین تفاسیر موجود مبتنی بر اندیشه های اجتماعیه و نه الزاماً جامعه شناسی، چون برای بهره‌مندی از تفسیر جامعه شناختی باید با استفاده از قالب‌ها و تخصص‌های خاص این دانش صورت گرفته باشه، لذا تعبیر به اندیشه‌های اجتماعی می‌کنیم. منتها کاری که من اینجا انجام دادم و به نظرم متمایز شده از کارهای مشابه، همین استفاده از نوعی مطالعه میان رشته‌ای بین قرآن پژوهی و دانش جامعه شناسی که به اقتضای آموخته هایم در دانش جامعه شناسی از مفاهیم و اصطلاحاتی به کار گرفتم و استفاده کردم، اونها بیشتر جنبه چی داشت که واژه‌های تخصصی جامعه شناسی بوده که در واقع کاربرد این تحقیق با استفاده از پارادایم تفسیر اجتماعی به منظور مطالعه آموزه قرآنی منجر به استخراج پیام‌های اجتماعی شده مبتنی بر داده هایی که در دانش جامعه شناسی بوده است. و اما اینکه چرا اصلا در واقع بحث تفکر رو من به عنوان یکی از موانع پیشرفت در واقع انتخاب کردم، احتمالا مستحضر این که پس از اینکه پیام رهبری به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اونجا در واقع مرکزی رو تشکیل دادن و در جمع عوامل اون مرکز سخنرانی داشتن، ایشان از 4 عامل به عنوان عواملی که میتواند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را شکل دهد سخن گفتند. اون 4 عامل عبارت از فکر و علم و معنویت و زندگی بود و در او فرمایشاتشون دارن که در واقع فکر بنیادی ترین و اساسی ترین عناصر 4 گانه است. و در آموزهای دینی هم خیلی سفارش شده دیگه، در کتب روایی‌مون در آیات زیادی از قرآن اشاره شده که واقعا بسیاری از مشکلات جامعه امروز رو ناشی از فقدان تفکر و اندیشه ورزی ازش یاد شده. به نظرم نسید این به عنوان یک مسئله میتونیم در واقع ما ازش یاد بکنیم و بر اساس اون من این در واقع عامل رو انتخاب کردم و بعد مفهوم سلبیش رو که موانع تحقق تفکر، موانع اندیشه ورزی چه چیزهایی میتونه باشه از قرآن خواستم احصا بکنم. متغیر بعدی که توی بحثمون هست بحث خود پیشرفته، که حالا پیشرفت رو باز من تعمدن بر اساس اون چی که ایشان به کار بردن، البته قبل از ایشان هم کسانی بودن که واژه پیشرفت را به کار بردن، چون عموما در بحث حوزه های جامعه شناسی که ما مطالعه میکنیم یه خود حوزه جامعه شناسی توسعه به معادل هم دیولوپمنت اصرار هم دارن که توسعه باشه، ولی اتفاقا ایشون در اون فرمایشات دارن که من تعبیر به پیشرفت به کار میبرم، تعمدن نمیخواهم بار منفیه اصلا غربی اون بحث توسعه باشه اشاره میکنن. و البته من توی برخی از آراء صاحب نظران جامعه شناسی هم نگاه کردم، کسان دیگه ای هم بودن، مثل تو کتاب آقای خسرو اسدی هست میگه در واقع ادله ای رو بیان میکنه، میگه بر اساس اینها به نظرم واژه پیشرفت معادل بهتری هست برای نسبت به توسعه، ادله شو بیان میکنه. من به طور مفصول توی این کتاب توضیح دادم و نقل قول کردم از اونجا. لذا من هم اینجا در واقع همین مفهوم رو، همین دفعه معادل رو انتخاب کردم و تعریف دارم که براش برگزیدم اینه: مفهوم رشد و افزایش تدریجی در ابعاد مختلف شئون زندگی در آن ظهور دارد و ناظر به ارتقاء از یک وضعیت به شرایط مطلوبه. یعنی اون پارامتر اصلی تغییر وضعیته. به عبارت دیگه نسبت بین پیشرفت و تغییر اجتماعی یک عموم خصوص مطلقه. هر گونه تغییر اجتماعی الزاماً پیشرفت نیست. برخی از تغییرات اجتماعی که صورت میگیره ما میتونیم تعبیر به پیشرفت بکنیم، برخیش ممکنه کهتری باشه، برخیش به حال در یک پارامتر و یک رابطه تولرانسی هست از میزان تغییرات. خب تفکر هم که باز اینجا به عنوان یک، من توضیح دادم که چرا انتخاب کردم، خود تعریفی که برای تفکر باز در نظر گرفتیم، بحثی هست که عموما تو بحث جامعه شناسی معرفت ازش یاد در واقع سخن گفته میشه. در جامعه شناسی معرفت یکی از موضوعاتی که بحث میشه اینه که چگونه اندیشه ورزی میتواند تأثیر گذار باشد، مثلا فرض کنید بحث تغییرات اجتماعی یا امور مسائل اجتماعی عموما. حالا من اینجا تو بحث در واقع ما نحن فیهمون که بحث در واقع پیشرفت هست، اینجا اینگونه استفاده میکنم: آیا اندیشه ورزی چگونه میتواند، معرفت چگونه میتواند، تفکر چگونه میتواند در این در واقع تغییر در واقع پیشرفت مؤثر واقع بشه. که حالا در اینم دو تا نظر هست، تو مقاله اشاره کردم، نظریه مارکس هست و نظر مارکس وبر هست، که آیا اینها در واقع کدوم زمینه یه، مثلا مارکس اشاره میکنه امر اجتماعی ماهیت و ذات معرفت رو به وجود می آورد، یعنی در اصل ماهیت معرفت توسط جامعه به وجود میاد، ولی مارکس به غیر از این میگه تأثیر نفوذ اجتماعی رو تنها از حیث گزینش شکل و صورت معرفت ازش یاد میکنه. بنابراین مسئله اصلی جامعه شناسی معرفت توضیح رابطه محتوای معرفت با عوامل اجتماعی، بررسی چگونگی شکلگیری دانش‌های متفاوت در محیط‌های متفاوت و نیز نحوه این رابطه است. جامعه شناسی معرفت، لذا عرض کردم که من مخصم همیشه اصرار داشتم که تفسیر اجتماعی جامعه شناختی داشته باشم، لینکش کرده باشم به یکی از حوزه‌های جامعه شناسی تو بحث متغیر تفکرم، یا تو بحث متغیر پیشرفتم که حالا از کردم ادبیات متداول و اشاره یافته توسعه یافتگی ازش یاد میشه، اونجا تو بحث پیشرفت و لینکش کردم به بحث جامعه شناسی توسعه، چون تعبیر عام عمومتر این هست، چون واقعا مخالفین جدی هم داره که کسانی که حتی میگن پیشرفت اون بار معنای توسعه یافتگی رو نداره. من نظر موافقین مخالفین اینا رو گفتم و گفتم چرا من خودم هم به این نتیجه رسیدم که واژه پیشرفت استفاده بکنم. و در بحث موانع پیشرفت هم به اختلال در هر یک از راهبردهای پیشرفت اشاره کردم که موانع تفکر که ازش یاد شده در واقع اختلال اشاعه فرهنگ دانش افزایی احسا شده، گسترش جهل و غلبه نادانی ها، زوال عقلانیت یا افول خردگرایی، فقدان تحمل نقد و انتقاد، تعصب ها و پیشداوری ها و عادات نادرست. بر این اساس اجازه بدید من پرسش تحقیق رو عرض کنم و شروع بکنم به اصل مباحثم. در پرسش تحقیقم من دنبال این هستم که مختصات موانع تفکر و اندیشه در الگوی پیشرفت از منظر قرآن چیست. این پرسش محوری من بوده و بر اساس روش گرند توری یا نظریه زمینه‌ای این کار رو انجام دادم. و میدونید که در روش گرند توری در جاهای استفاده میشه، کسانی که این روش رو توضیح میدن در کتب‌های مختلف هم هست اشاره میکنن، در جایی هست که نظریه ای در این زمینه وجود نداشته باشه یا یا اگر نظریه وجود داره به بست معنایی اون نظریه خواهد پرداخت محقق که از این روش استفاده میکنه، که عموما نظریه های با بعد متوسطی که در این زمینه وجود داره به تعبیر آقای ملتون، اینها در واقع به بست این نظریه با بعد متوسط میپردازند. و بر این باور بودم طبق مطالعات پیشینی که داشتم و ادبیات تحقیق در این زمینه رو نگاه کردم، در اون زمان من تحقیقی که به موانع تفکر در آموزه‌های قرآن پرداخته باشه ندیدم. حالا به طور پراکنده چیزهایی بود، ولی حالا حداقل با استفاده از این روش در مجموعه مطالعاتی که صورت گرفته بود در چیزی رو نیافتم. به نظرم رسید این روش میتونه استفاده بشه. طی مشورت هایی که با اساتید فن هم داشتم عرضه کردم و به نوعی صحه گذاشتن که این روش میتونه روش کارآمدی باشد. در نظریه زمینه این نظریه مستقیما از داده ها استخراج میشه، یعنی داده های من مستقیم آیات قرآن بوده. از ابتدای قرآن تا آخر قرآن تک تک آیات رو نگاه کردم، آن دسته از مفاهیمی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بحث پیشرفت اشاره داشتن، اون در واقع تغییر از یک وضعیت به وضعیت مطلوب، اگر چنین چیزی بوده، من اونها رو در واقع آیات رو احصا کردم. چنین تنشده پس داده های آیات قرآن به طور مستقیم احصا شده، گردآوری داده ها، تحلیل و نظریه نهایی با یک دیگر ارتباط تنگاتنگی داشتن، یعنی آن دسته از آیاتی را که در این زمینه شناسایی شده اینها را من مفهوم سازی کردم، مفاهیمی که میتواند ذیل مفهوم پیشرفت قرار بگیرند و به عنوان مانع تفکر از اونها یاد شده. این رو در آیات و مفهوم در واقع مفهوم گذاری شده. در مرحله بعد مفاهیمی که در یک راستا بودن و می توانستن یک مقوله را به وجود بیارن، این مقولات در واقع ساخته شدن. به عنوان مثال اگه من نسته بودم مثلا 70 تا 80 تا مفهوم رو به دست بیارم، مقولاتم یک دفعه مثلا فرض کن به 10 تا کاهش پیدا میکرد، چون مفاهیمی بودن که میتوانه ذیل یک مقوله قرار بگیره و از ارتباط و تعاملی که هر یک از این مقولات با هم دیگه داشتن میتونستن در واقع چکار بکنن، اون مدل رو برای من شکل بدن و نظریه به وجود بیاد. و عرض کردم نوع چیزی که نمونه گیری هم که من اینجا انتخاب کردم، نمونه گیری نظری که اومد تو روش های کیفی استفاده میشه، یعنی همین که از کردم آیات رو بر میگذیدم بر اساس آنچه که در راستای موضوع تحقیق من بودن. خب سه مرحله کدگذاری باز و محوری و گذاریشه در اینها انجام شد، یعنی در واقع در کدگذاری های باز میامدن مفاهیمی که بتواند پوشش دهد رابطه بین مانع بودن تفکر در فرایند پیشرفت، که گاهی وقتا یک آیه شاید مثلا 5 تا 6 تا من مفهوم براش می ساختم، که مثلا به فرض بفرمایید ممکنه در فرایند تفکر و اندیشه ورزی اختلال ایجاد می کردم، یا ممکنه فرض بفرمایید چون در این بحث در گلنده طوری به پیامدها و آثار هم توجه میکنه، ممکنه در همونجا که بحث مانع بودن رو اشاره میکرد همونجا هم مثلا فرض کن پیامد و آثار در آخر آیه بون اشاره میکرد، یا گاهی وقتا نه، آیات با هم دیگه در ارتباط بودن، یک آیه 5 تا آیه به عنوان مثال اون طرف ترش یه نوعی ربطی داشت بود که این از آثار مثلا فرض کنید اختلال در اندیشه ورزی بوده به عنوان مثال. این کار بود که ما انجام دادیم در کدگذاری باز یا کدگذاری اولیه. تو کدگذاری بهبری اینها اومدیم اینها رو در واقع سامان داد. دیگه ما دیگه آیات قرآن رو گذاشتیم کنار، ورود پیدا کردیم به بحث خود مفاهیمی که درست کرده بودیم. حالا البته در این مرحله هم گاهی وقتها پالایشی صورت میگرفت، یعنی یک رفت و آمدی بین داده ها هم انجام میشد. یعنی گاهی وقتها چه بسا ممکنه این مفهوم اون رسایی کامل خودش رو نداشت. البته یک کاری هست که ما معمولا یادداشت های محقق گفتیم ذیل هر آیه اینو می نوشتیم و بعد بر اساس اونها ارتباطش رو مشخص می کردیم. بعد در همین مرحله بود که ما هر یک از این مقولات رو برای که بخوایم در مرحله بعد تو بحث کدگذاری گزینشی انتخاب بکنیم، باید دو تا در واقع مقوله رو، دو تا عنوان رو در این مقولات مشخص می‌کردیم. یکی محتوای مقوله که دارای چه بار معنایی است و دوم بحث بعد اون در واقع مقوله بودش که در واقع دارای چه نوع پراکندگی در اون فضای مفهومی داره. از ارتباطی که بین اینها ایجاد میشد ما تو بحث مرحله سوم که کدگذاری گزینشی بود، حالا در کدگذاری در واقع موفق میشد اون در واقع مقوله هسته مرکزی رو انتخاب بکنیم. در کدگذاری گزینشی اون مقوله‌ای که به عنوان هسته اصلی قرار میگیره گاهی وقتها، حالا به طور کلی دارم از بگم در اینجا میگم چه چیزی بود، از کجا انتخاب شد مقوله مرکزی من، گاهی وقتها از میان مقولاتی که از جامعیت بیشتری برخوردار هستن و میتوانن پوشش معنایی بدهن مقولات دیگه این مقوله انتخاب میشه. گاهی وقتا نه، واقعا حتی مقولاتی هم که انتخاب شدن این مقولات نمیتونن در واقع این جامعیت رو داشته باشن، یه مقوله بیرونی میاد به نوعی که بتواند مقولات دیگه رو پوشش بده. ولی در اینجا ما هم نوع اولش انتخاب کردیم، یعنی مقوله میاد در واقع مرکزیمون رو که به نوعی در تعامل و ترابط با بقیه مقولات بود رو اونو در واقع برگزیدیم و ارتباط با اونها مشخص شد. خب این کلیتش بود که در شیوه کارم. اجازه بدید من کلیت با در واقع اشاره بکنم به موانعی که در طبقه بندی من مشخص شده ملاحظه میکنید. موانع پنجگانه تفکر را طی این فرایند به پنج مرحله من تقسیم بندی کردم. یکی مقولای در واقع موانع فردی است. موانع فردی که از اینجا یاد میکنید به نوعی در ارتباط با در واقع سایر متغیرها هم هست. از این جهت اون رو انتخاب کردیم، تو تحلیل اجتماعی من مؤثر بوده. یک نوع موانع اجتماعی بوده، یک نوع موانع فرایندی بوده، یعنی در واقع یک پروسه ای رو، یک فرایندی رو باید تیز کرده با بگیم در واقع اجزاء این پازل در واقع مانع تفکر بودن. بخشی از اینها موانع زمینه‌ای بودن، یعنی در واقع عوامل محیطی به عبارت دیگه در یک بستر زمانی خاص، در یک بستر محیطی خاصی اتفاق صورت می‌گرفت. حالا من به مواردش که برسم توضیح خواهم داد. یک بار من تعبیر در سطح کلان کردم، اگر مثلا اونها در سطح خود شما تصور بفرمایید اینو من تعبیر به سطح کلان می‌کنم. در بحث موانع فردی اینها به دلیل محدودیت زمانی من نمیتونم تمام اینا آیاتش رو بگم و بگم چگونه این مفاهیم به دست اومده، ولی کلیتش همیناست. حالا اگر تمایل داشتید به اصل کتاب میتونید مراجعه بکنید، چون من تو اصل خود مقاله هم نتونستم آیات رو ارائه بدم و بگم که این مفاهیم چگونه تونسته از دل آیات در واقع چی احسا بشه. کلیتش رو گفتم و البته ارجاع دادم به اصل خود کتاب. البته در اون موقع کتاب چاپ نشده بود، چون 95 چاپ شد، مقاله در سال 93 و حتی من اینو سال 92 داده بودم به نشده، ولی خب اونجا ارجاعاتش مشخصه. در بحث موانع فردی تفکر به سه تا در واقع سر عنوان کلی من دست یافتم: عوارض بیرونی، آسیب‌های نفسانی و موانع شناختی. در بحث عوارض بیرونی اشاره به آن در واقع عواملی که بیرون از فرد هست، در واقع به اونها بیشتر اشاره شده. بحث کفر، اطراف، لهو و لعب و تکذیب آیات الهی، اینها از کم بعضیاش اینقدر خود آیات صراحت داشته، من مفهوم رو از دل خود همون آیه استفاده کردم. مثلا فرض کنیم مثل همین تکذیب آیات الهی، مثلا اونجا اشاره کرده که مکذبین کسایی هم با این مضمون بلوان مثلا کسانی هم که در واقع مانع خرد ورزی میشن، یا بحث لهو و لعب، یا خود بحث اعتراف رو از همونجا من در واقع گرفتم. سعیم این بوده که مفاهیمی که اخذ میشود مستقیم از خود آیات باشه که در تحفظ و امانت داره به خود داده باشم، و تو بحث مقولات یکم دستم بازتر بوده که برای بتونه یک جامعیتی داشته باشه، خب خیلی این امانت داری حفظ نشده، یعنی به خاطری که بتونه شمولیت داشته باشه سایر مفاهیم رو. در بحث آسیب‌های نفسانی، آنچه که به نفس آدمی در واقع برمیگرد جز موانع فردی، از شتاب زدگی، غفلت، هوای نفس و بیماردلی یاد کردم. در بحث موانع شناختی، درک نامناسب از عنصر فرهنگی، سفاهت، نارسایی ابزار شناخت، جهل. اون مثال در بحث نارسایی ابزار شناخت اشاره کردم، جایی که به هر حال میگن اینها رو در واقع کور کردیم، فرض کنید ناشنوا کردیم، ابزار شناخت رو در سمون امیون بکن، اینو در واقع توی با صراحت خود آیه بوده که من تعبیر به نارسایی ابزار شناخت کردم. در بحث سه تا خصوصیت بارز موانع فردی، نارسایی ابزار شناخت، غفلت و دنیاگرایی، که میزان تعامل هر یک از این متغیرها و تأثیر و تأثیر هر کدام بر دیگری میتواند منجر به زوال درجاتی از تفکر شود، با همون توضیحات تفصیلی که در اصل کار هست. در بحث موانع اجتماعی تفکر هم باز به سه مقوله اساسی باز اشاره شده اینجا. اینها در واقع خودخواهی ها، تفکر جمعی مختل شده، خودخواهی جمعی اون مقولات من هستن. مفاهیم ذیل اینها، اینهاست که در واقع در مقابلش اومده: مناسبات اجتماعی نادرست. مثلا تو بحث مناسبات اجتماعی نادرست آیات متعددی وجود داشته، خب من ذیل یک مفهوم ازش یاد کردم: حسادت، نفاق، استهزاء، تکبر و غرور. تو بحث تفکر جمعی مختل شده اشاره کردم به مجادله، مغالطه و دوری از مدنیت، یعنی در واقع فرایندی که باید نیازمند هست در بحث تفکر و اندیشه ورزی اختلالی درش به وجود اومده. مثلا مجادله استفاده کردن منافقین یا کفار، مغالطه دوری از مدنیت، آشنا نبودن با عناصر فرهنگی محیط اون جامعه مدنی، و سومی هم خودخواهی های جمعی که از دو تا مفهوم یاد کردن، بحث قومگرایی و تعصب و پیشداوری، که در واقع اینها باعث شدن که خودخواهی هایی در واقع چی؟ در افراد درونی بشه. اینها موانع اجتماعی تفکر ازش یاد شده. باز خصوصیت موانع اجتماعی تفکر و خودخواهی های فراگیر شده که اندیشه ورزی در حوزه پیشرفت را مختل می کند، اینا مختصاتشه. اختلال در فرایند جامعه پذیری برای درونی سازی هنجارهای تفکر در تعاملات اجتماعی صحیح، فقدان آموزش های صحیح تفکر، فقدان صحیح صد یا نبود یا آزاداندیشی برای گرایش های سوگیری شده و جذب‌اندیشی. این مختصات همون در واقع محتوای مقوله محوری ماست تو بحث به عنوان مثال موانع اجتماعی تفکر، یا در اسلاید قبلی که نشون دادم اون محتوای ماست در بحث خود موانع فردی تفکر. موانع فرایندی هم باز ازش دو تا مقوله ازش یاد کردم، میگه وجود مقدمه نادرست و فقدان مقدمه، که زنهای نادرست، شک، زن، باورهای نادرست، فقدان دانش، باورهای نادرست جز مفاهیم مرتبط با مقوله وجود مقدمه نادرست در موانع فرایندیه، و فقدان مقدمه در بحث فقدان دانش لازم و فرهنگ مستعده. خب موانع اجتماعی در سطح کلان رو گفتن. موانع اجتماعی در سطح کلان شامل دو حوزه نظام فرهنگی و سیاسیه. نظام سیاسی شامل حکومت‌هایی که توسعه علم و فناوری را در راستای نفوذ خیش بر توده‌ها لازم ندانسته و چه بسا وجود و گسترش آن را با منافع طولانی مدت خود نیز سازگار نمی‌بینند. گفتم اینها در سطح کلان کسانی که در اصل نظام‌های اجتماعی در واقع در اون سطح کلانش اونجا تحلیل کردم. تو بحث نظام فرهنگیش هم استفاده از دانشمندانی که دست به عوام فریبی زده و جهل توده های مردمی در جهت خاص نامشروع خود بهره برداری میکردن. تو بحث موانع زمین تفکر به دو عامل محیط اجتماعی فاسد، عدم مطالعه سایر ملل و نهایتا به بحث پیامدهای اجتماعی فقدان تفکر اشاره کردم که 5 پیامد در واقع احساس شده و به دست اومده: دروغگویی، تفرقه، تقلید کورکورانه، دنیاگری و خرافه گرایی. و پیامدهای فردیش هم که اشاره کردم گمراهی و پلیدی. پیامدهای فقدان تفکر، پیامدهای در واقع باز اون مختصات اون محتوا، اون مقوله است، محتوای اون مقوله. پیامدهای اجتماعی که منجر به تولید ضد ارزش‌ها، باورها و هنجارهای نادرست می‌شوند. پیامدهای فردی موجب زوال اندیشه شده و آدمی از بعد روحانی به ملکوت دور ساخته و او را در ردیف حیوانات یا پست از آنها تبدیل می‌کند. این چیزهایی است که فهوای خود این آیاتی است که بی‌مطالب اشاره می‌کنه. خب من فکر می‌کنم به همین مقدار اکتفا کنم و بیشتر از نظرات دوستان و اساتید ارجمن بهره مند بشم. متشکرم از اینکه حوصله به خرج دادید و برایتم گوش دادید.
تشکر میکنم آقای دکتر. در ادامه بس از آقای دکتر طالقانی، چون بالاخره احترام سعادت هم واجب، اگه اجازه بدید از آقای دکتر طالقانی شروع کنیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، شما بفرمایید. 20 دقیقه فرصت دارید.
نه اینجا احترام
سعادت
واجب تره
بفرمایید.
یک جود آقای دکتر
اصولاً که این نوع جلسات فرصت کافی برای بحث نیست، خیلی به اختصار باید نکات اصلی رو مرور کرد. من عرایزم رو در دو بخش اصلی تقدیم میکنم، یکی نکات شکلی، یکی نکات محتوایی، با عنایت به اینکه تمرکزمون بر مقاله تابستان 1393 هست. من کتاب رو هم ندیدم و با تمرکز بر روی مقاله ایست که قرار بوده در بارش گفتگو بشه. در مورد نکات شکلی ابهاماتی برای من وجود داره به عنوان یه خواننده که از خود عنوان مقاله شروع میشه این ابهام. عنوان افزون بر این که خیلی طولانیه، در حال حاضر هست: موانع اجتماعی تفکر در الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس نظریه پردازی داده محور از قرآن. یه نکته در مورد این عنوان اینه که این الگوی اسلامی پیشرفت که قرار است موانع اجتماعی تفکر در اون بررسی شود از نگاه قرآن و با روش نظریه پردازی داده محور، در اون زمان یه الگوی یا در واقع سند تدوین شده بوده یا نبوده؟ تا جایی که من میدونم گویا نبوده، بنابراین گویا منظور الگوی بایسته اسلامی پیشرفته، نه الگوی موجود اسلامی پیشرفته. بنابراین شما در واقع یک الگوی بایسته ای رو در نظر داشتید و بعد قرار بوده که موانع اجتماعی تفکر در اون الگوی بایسته اسلامی پیشرفت بررسی بشه و این افزونه برای این که خب کارو سخت میکنه و باید مشخص باشه که اون الگوی بایسته اسلامی پیشرفتی که در نظر پژوهشگر بوده چی بوده، تا موادش در اختیار نباشه نمیشه در موردش صحبت کرد. و خب تنظیم اون به نظرم خودش پروژه مستقل الگوی بایسته اسلامی پیشرفت. اگر یه الگوی موجودی بود، یه سندی تنظیم شده بود، خب میشد به موادش استناد کرد و بر اساس اون یک کار عینی و ابجکتیو انجام داد. ولی چون نیست، من حالا فکر میکنم شاید اگر عنوان به این صورت بود که موانع اجتماعی پیشرفت تفکر از نظر قرآن، بحث پیشرفت تفکر با عنایت به نکاتی که در متن مقاله اومده و شما هم امروز برش تأکید کردید و اصرار داشتید و همچنان دارید که این بحث رو پیوند بزنید به زیر شاخه های جامعه شناسی، مشخصا جامعه شناسی توسعه و جامعه شناسی معرفت. خب بحث پیشرفت تفکر خود این موضوعی است که به نظر میرسه دو سویه داره و میتونه هم با جامعه شناسی توسعه از ناحیه پیشرفت، هم با جامعه شناسی معرفت از ناحیه تفکر مرتبط باشه و قرار است که موانع اجتماعی پیشرفت تفکر یا توسعه و دیولوپمنت تفکر بررسی بشه، البته از نظر قرآن و با یک روش خاص که چنان که در عنوان هم اومده اون روش خاص نظریه پردازی داده محور است. موانع اجتماعی پیشرفت تفکر از نظر قرآن. و فکر میکنم نیاز نیست که روش در عنوان مقاله یا حتی کتاب ذکر بشه، در مقدمه یا در درآمد میتونه توضیح داده بشه که روش ما چیه، با چه مبنای عمل کرد. نکته دیگه اینه که من فکر میکنم این مقاله با توجه به محتواش و با توجه به منابعش، بیشتر با توجه به محتواش، شاهد دیگر منابع مقاله است و حتی واژگان کلیدی مقاله. اساسا یه مقاله روش‌شناختیه، یعنی انتظاری که عنوان مقاله ایجاد میکنه رو به هیچ وجه برآورده نمیکنه. یعنی در این مقاله یک دوگانگی وجود داره و اون اینه که بخش اعظم این مقاله مباحث معرفت روش شناختیه، یعنی نویسنده سعی کرده که توضیح بده روشش چی هست، مبادی رو بگه، پیشرفت رو توضیح بده، معرفت شناسی جامعه شناسی معرفت رو بهش بپردازه تحت عنوان البته عرصه های پیشرفت، بعد یه زیر عنوان تحت عنوان روش شناسی، بعد باز زیر عنوان دیگه مزیت استفاده از پژوهش کیفی، بعد معیارهای اعتبار و روایی در این تحقیق، بعد کاربرد تفسیر اصلی در تحلیل داده ها، بعد فرایند پژوهش، کدگذاری باز آیات، کدبندی متمرکز. یعنی بخش اعظم این مقاله که از صفحه 82 مجله شروع شده دقیقا تا صفحه 91، یعنی 10 صفحه، فقط مطالب روش شناختیه. لذا پیشنهادم باز اینه که بهتره خب این مقاله به روشنی یک مقاله روش شناختی باشه، یعنی روشنه که در هر مقاله نویسنده یک ایده اصلی رو نمیتونه بیشتر بپرورونه، در حالی که به نظر میرسه ایده های متراکم سعی شده توی این مقاله پرورده بشه و به خاطر محدودیت های حجمی که یه مقاله داره نتونسته این هدف رو برآورده بکنه. خب بهتره که یک دونه از اون اهداف چندگانه انتخاب بشه و متمرکز روی اون و خوب توضیح داده بشه و فکر میکنم جای اونم خالی. البته من جستجویی نکردم که ببینم آیا در باب این روش خاص، یعنی نظریه پردازی داده محور، مقاله منتشر شده یا نشده، یا دست کم در امکان تطبیق این روش بر مطالعات قرآنی باز یک کار مستقل شده یا نشده. به نظرم تک تک اینها میتونه موضوع مقاله بشه و حتی موضوع یک کتاب بشه. یعنی خود بحث نظریه پردازی داده محور. نکته دیگه خود کلیدا واژه ها اینو نشون میده، یعنی از این چند شش کلید واژه شش تاش دقیقاً روش شناختیه: روش شناسی، پژوهش کیفی، نظریه زمینه‌ای، تفسیر اجتماعی و بعد موانع اجتماعی تفکر و الگوی اسلامی پیشرفت. که حالا یه ملاحظاتی هم در مورد این گزینش واژه‌های کلیدی وجود داره که ازش می‌گذرم. نکته دیگری که خیلی به نظر من اومد، نقل قول‌های مستقیم فراوان در این مقاله خیلی زیاده، یعنی و روشنه که هیچ مقاله علمی پژوهشی نمیتونه مشتمل بر نقل قول‌های مستقیم فراوان باشه. اساساً باید مقاله علمی پژوهشی حداقلی نقل قول مستقیم داشته باشه، میتونه نقل قول غیر مستقیم داشته باشه، اصل ایده رو بگه، ولی نقل قول مستقیم طولانی و متراکم، گاه در یک صفحه 4 یا 5 نقل قول مستقیم با کوتیشن مارک علامت نقل قول، این حس رو به خواننده میده که تعبیر بعدش نامناسبش اینه که چسب و قیچی شده، و در حالی که نباید واضحه. توی مقاله علم پژوهشی در صورت ضرورت باید یک عبارت نقل قول مستقیم بشه و بعد با تمرکز روی اون نقل قول مستقیم آنالیز بشه و نقد بشه و کار بشه. در غیر این صورت نقل قول غیر مستقیم وجاهت نداره. این هم به نظرم یه نکته شکلی بود که خیلی به چشم من اومد دست کم. نکته دیگه اینه که همونطور که اشاره شد، چون تراکم دعاوی زیاده و قرار بوده همه اینا توی مقاله مثلا 14-15 صفحه‌ای طرح بشه، یا آشفتگی و به علاوه گپ ها و گسست های زیاد دیده میشه، یعنی پیوستگی مطالب روشن نیست، خلع داره، از یک جا رفته بشه. مشخصا مثلا عرض بکنم در مورد زیر عنوان مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشرفت، که در واقع شما به نوعی همونجور که الان هم اشاره کردید خواستید پیوند بحثتون رو به جامعه شناسی توسعه نشون بدید و تعریف بکنید اصلا پیشرفت چیه، و اینکه حالا من واژه پیشرفت رو میگزینم به جای واژه توسعه به خاطر مشکلاتی که هست، و یک دفعه در عبارت بعدی تحت عنوان عرصه‌های پیشرفت شما وارد جامعه شناسی معرفت شدید. عنوانش یه پیوستگی داره ولی محتواش پیوستگی نداره. به نظر من رسید جامعه شناسی معرفت باز یه عالمی است مستقل و قرار بوده که به نحو آرامی اینها به هم ربط پیدا بکنه و خواننده منتقل بشه از این که از جامعه شناسی توسعه به جامعه شناسی معرفت، که این صورت نگرفته. و حالا موارد دیگه‌ای که میشه بعداً به روشنی کد داد که کجا هست. و اما در مورد محتوا اگر مبنا رو عنوان مقاله قرار بدیم، دست کم من به عنوان خواننده نتیجه نهایی رو در نیافتم. یعنی قرار بوده که گفته بشه به من که موانع اجتماعی تفکر یا موانع اجتماعی پیشرفت تفکر با صورت بندی من از نظر قرآن چی؟ یعنی قرآن میگه که اگر تفکر بخواد پیشرفت بکنه مفروضش همینه دیگه، که در قرآن و نگاه قرآنی پیشرفت تفکر یه موانع اجتماعی داره، این اصل ماجراست. و مرحله بعد اینه که میگه خیلی خوب، موانع اجتماعی این پیشرفت تفکرم ایناست، 1، 2، 3 و من اینا رو میده. حالا کاری که شما میخواین بکنین اینه که اون موانع و کلن مطالعه رو با ادبیات معاصر جامعه شناسی پیش ببرید، نه با ادبیات قرآن پژوهان و مفسران. خب من به عنوان یک خواننده انتظار دارم که این عوامل دقیقاً روشن بشه، موانع اجتماعی پیشرفت تفکر. ولی این مربوط میشه به بخش دوم مقاله. توی جدول‌هایی که داده شده بخش قابل توجهی از کلیدواژه‌ها یا به تعبیر شما کدبندی‌ها، کدبندی‌هایی که به نظر میرسه بیش از اون که اجتماعی باشه اخلاقیه، مثل غرور، حسادت و سرکشی، تکبر، پلیدی، شرک، دنیاگرایی. دست کم من متوجه نشدم که چگونه اینها عوامل اجتماعی پیشرفت تفکره. من انتظار دارم از عوامل اجتماعی پیشرفت تفکر بیشتر به من رفتارهای اجتماعی داده بشه، نه ویژگی‌های اخلاقی افراد که البته میتواند منشأ رفتارهای اجتماعی قرار بگیره، یا ساختارهای اجتماعی به من معرفی بشه. ببین این ساختار اجتماعی مانع تفکر، این ساختار سیاسی، این ساختار فرهنگی ساختاری مطالعه بشه یا رفتاری مطالعه بشه، نه حالات روانی افراد، ویژگی شخصی افراد. این یه ابهام جدی بود. در بخش نتیجه با ملاحظه عنوان مقاله نکته دیگه این که اونچه که در چکیده مقاله اومده تحت عنوان 4 ویژگی، خودخواهی‌های فراگیر شده، اختلال در فرایند جامعه پذیری، فقدان آموزش‌های صحیح تفکر و فقدان سعی صدر، دستکم در متن مقاله روشن نشده که چگونه اینها پیوند برقرار میکنه با این مواردی که عرض کردم که در جدول‌ها اومده. و بنابراین دستکم خواننده مقاله در این ابهام باقی میمونه که این مناسبات این در واقع جمع‌بندی‌ها با اون موضوعات چی هست. و بخش مهم دیگه در مورد محتوا مربوط است به بخش اعظم مقاله که در واقع همونطور که عرض کردم بیشتر روش شناختیه، که ملاحظاتی توش هست. یکی از نکاتی که ابهام درش بود صفحه 85 ذیل عنوان مزیت استفاده از پژوهش کیفی تولید نظریه داده محور. شما توی این بخش در واقع گویا تلاش کردین که این نظریه توضیح بدین، مثلا این نظریه چی هست، چه کار میکنه، ولی یا آشفتگی درش وجود داره، یعنی دقیقا مشخص نمیشه که این نظریه چیه، و گاه مثلا یه تعبیرایی به کار رفته که مثلا باز در ادامه این بحث ابتدای صفحه 86، حالا اگر دوستان مقاله رو نداشته باشن شاید دنبال کردن این بخش عرایض من خیلی راحت نباشه بخونم. علاوه بر این که نظریه زمینه‌ای متدولوژی است که هدفش توسعه تئوری‌هایی با برد متوسط بوده و به ویژه برای توصیف علوم کاربردی نیز جالب است، علاوه بر این امروز یا امروزه نظریه زمینه‌ای نقش به خصوصی در شاخه‌های علوم اجتماعی ایفا می‌کند، لذا در پژوهش حاضر به علت محدودیت اطلاعات و عدم انطباق مفاهیم در منابع دینی با واژگان امروزی آن از یک سو، و از طرفی به علت عدم استخراج الگویی از پیشرفت در این دسته از منابع، به نظر می‌رسد با استفاده از روش پژوهش کیفی و بالاخص بهره‌مندی از تکنیک نظریه زمینه‌ای بتوان از موانع اجتماعی الگوی پیشرفت بتوان موانع اجتماعی الگوی پیشرفت را از منابع دینی استحصال کرد. دست کم من معنای محصلی از این پاراگراف محوری برداشت نکردم و این لذا هم که اومده اینجا که نشونه اینه که گویا ما قبلش استدلال کردیم و حالا داریم نتیجه میگیریم، یعنی قبل بگیم چنین و چنان است پس چنینه دیگه. برای من به هیچ وقت روشن نبود که چگونه بخش قبل استدلالی میتونه باشه برای ادعای پس از لذا و این چیه. همونجور در ادامه گفته شده در این روش گردآوری داده ها، تحلیل و نظریه نهایی با یک دیگر، این یک جمله کامل، در این روش گردآوری داده ها، تحلیل و نظریه نهایی با یک دیگر در ارتباط تنگاتنگند. باز من معنای محصلی از این بخش برداشت نکردم. نکته دیگه بحث تفسیر اجتماعی قرآنه که شما وارد شدین و اون رو نسبت دادین به تفسیر عصری و یک توضیح کوتاهی هم در مورد تفسیر عصری داده شده که در یک جا به نظر میرسه منظور از تفسیر عصری یک نوع تفسیر سکولاره. در همون پاراگراف اول در کاربرد تفسیر عصری در تحلیل داده‌ها گفته شده تفسیر اجتماعی قرآن به عنوان یکی از اقدامات اساسی در فرایند انجام کار مد نظر بوده است. بر اساس متدهای مختلف تفسیری که در علم تفسیر وجود دارد به نظر می‌رسد تفسیر عصری بهترین متد در تحقیق حاضر باشد، که به هیچ وجه استدلالی هم برای این ادعای کانونی نشده ولی من الان اشارم به این نکته نیست، زیرا بهترین متد در تحقیق حاضر، زیرا یکی از تحولات جدی در عرصه قرآن پژوهی تحول از دیدگاه فردی و اخروی به دیدگاه عرفی و اجتماعی است. در حد فهم من این عرفی ترجمه سکولاره. و خب به نظر میرسه که نویسنده داره تایید میکنه تفسیر سکولار رو، یعنی میگه که تفسیر سکولار یه تفسیر خوبه، این یکی از پیشرفتاییست که ما در عرصه تفسیر داشتیم و حالا من در این زمینه مطالعه هم میخوام از این جنس تفسیر سکولار استفاده بکنم. این به طور جدی محل سوال بود که چطور امکان فروکاستن آیات قرآن و وحی به یک نگاه دنیوی سکولار اساساً وجود داره و این از منظر خود حوزه روش شناختی که بخش عمده از این مقالم تمرکزش روی اون هست چگونه پذیرفتنیه، گذشته از اشکالات الهیاتی و حالا تفسیری که میتونه داشته باشه. یه ابهام دیگه هم عرض بکنم دیگه خاتمه بدم. در بخش معیارهای اعتبار و روایی در این تحقیق در آخرین فرازش که در واقع توی این بخش 4 معیار داده شده برای اعتبار سنجی این روش، که البته حالا شاید مشکل چاپی باشه، یه زیر عنوان بولد داره، پررنگ داره تحت عنوان سازگاری روش شناختی بدون اینکه شماره گذاری شده باشه، در حالی که خواننده یا دست کم من وقتی میخوندم به نظر میاد که خب این اولین معیاره از 4 تا معیار و شماره گذاری نشده، بقیه معیارها بولد نشده که الان شاید مشکلات شکلی باشه، ولی خب توی اون بخشم بولد شده، 2 نقطه گذاشته شده و کاملا متمایز شده، ولی توی 3 معیار دیگه این کار صورت نگرفته. در پایان این بخش و بعد از ارائه معیار 4 گفته شده که اتخاذ رویکرد نظریه پردازی داده محور این امکان را به محقق می‌دهد که داده ها را مستقیما از کلام وحی دریافت کند و بر اساس اسلوب خاصی که در این روش ارائه شده به توصیف و تحلیل واقع بینانه ای دست یابد. سوال من مشخصا اینه، بنابر این روش نظریه پردازی داده محور قراره که ما نظریه رو از داده ها مستقیما به دست بیاریم، یعنی در واقع یه نظریه ایست از جنس یا همخانواده پدیدارشناسی، یعنی قرار نیست که پژوهشگر پیشا پیش نظریه داشته باشه، فرضیه داشته باشه، بعد با فرضیه بره سراغ داده ها، نه، قراره بره سراغ داده ها یه شیوه استقرایی، از دل داده ها نظریه استخراج کنه، استحصال کنه. خب پس قرار است نظریه ها مستقیما از داده ها استخراج بشوند، استحصال بشوند، اما این که بنابر این نظریه این امکان به ما داده میشه که داده ها مستقیما از کلام وحی استخراج بشن، این رو هم متوجه نشدم چرا نظریه داده محور، نظریه پردازی داده محور این امکان رو میده که داده ها مستقیما از کلام وحی استخراج بشن. به نظرم این دوتا بی ارتباطه. اون چیزی که این نظریه قرار تأمین بکنه، حالا طبق اون فرایند و اگر درست کار بکنه، اینه که نظریه مستقیما از داده ها استحصال بشه، نه اینکه داده ها مستقیما از وحی استحصال بشن. از خواهم از تستی
تشکر کنم از آقای دکتر. آقای عزیز اگه اجازه بدید آقای سعیدی هم ارادشون داشته باشن و آقای دکتر 20 دقیقه شما فرصت دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی حالا اینجا واقعش هم اینجوریه دیگه، نظرات میگن ولی جا نمونه برای خیلی برای حساب جواب دادن، نمونه میگیم که دو جلسات ما هم آیه عیاضی زحمت کشیدن و برحال خودم شاهد هستم که تلاش میکنن از آیات قرآن و اینها، ولی خب میدونن که من هم توی مسائل علمی هیچ چیز نمی کنم، مسامعه نمی کنم، یه بنابراین از شما اجازه میخوام که اشکال استفاده هست من اشکال از خود نسیم بیادم از خواهی میکنم قبلش و فکر میکنم یه مقدارش به خاطر اینکه شما سال 92 اینجاها این نظریه رو انجام دادیم، احساس ما خیلی اشکال توی در من اول جزئیات رو عرض میکنم بعد انشالله به کلیاتش میرسم. این باید گفتم یه لپتاپ باشه که توی که یاد داشت کردم یادم نرفت. ببینید اولا که یه نکته این که قراره برای از این بعد آقای فانی اونایی که کرسی دارن مقاله رو نیارن، توی 10 صفحه گفتن لااقل ایده اصلیشون رو بگم، بعد که اون 10 صفحه ایده اصلی گفته بشه و روشش گفته بشه خیلی سلیس واضح میشه، چون یک سری اختزاعات مجله هستش این اثر رو داره و این اختزاعات ربطی هم گاهی وقتا ببینید به مسئله اصلی ایده اصلی نداره، لازم هم مثلا این مجله اینجوری نوشته بشه، اینجوری آدرس داده بشه، مثلا فرض کنید اینجا این برای همین من تقاضا هم کردم ولی خب گفتن دیگه آقای عزیزی من فرصت ندارم، من 10 صفحه مثلا خودم برای من کرسی ترویجی 10 صفحه خودم اصل مطالب رو گفتم که رو ایده بحث بشه. ولی خب حالا من اونایی که بیشتر اشکالاتی که بیشتر مربوط ایده اصلی هست بیشتر اونا رو عرض میکنم. این اشکالات سوری مقاله رو خب برحال فرمایشات آقای دکتر طالبانی خیلی هاش برحال اجازه، چون شما عبارات خیلی ابهام داره، خیلی جا عبارات ابهام داره و این اشکال ایجاد میشه. اولین بحث من ببینید توی فهم شما از پارادایم تفسیر اجتماعی است. دو تا چیز با هم خلط شده و بارها تکرار شده. پارادایم تفسیر اجتماعی در جامعه شناسی هم تفهم در مقابل تبیین، تبیین دنبال علتیابیه، تفهم دنبال فهمه، فهم افراد، فهم رفتار، این معنای رفتار. شما اصطلاح پارادایم تفسیر اجتماعی رو آوردید بعد ذیلش که دارین تعریف میکنید مسئله این که چطور مسائل اجتماعی چطور نه این مسائل اجتماعی رو میخوام از قرآن تفسیر کنم، نمیخوام فقط تفسیر فردی بکنم، میخوام ایده های اجتماعی رو از قرآن در بیارم. اینا دو تا چیزه، تفهم مربوط به فهم رفتار در مقابل تبیین رفتار است، فهم رفتار تبیین، این تفسیره. تفسیر اجتماعی که شما گفتین که هست، این تفسیر یعنی مثلا ما نمیخوایم فقط قرآن رو تفسیر فردی بکنیم، میخوایم مسائل اجتماعی رو هم از توش در بیاریم. دو تا رو با هم خلط کردید دو سه جا، یعنی اینا رو باشن خودتون توضیح دادید یه جا که تفسیر اجتماعی بعد
الان میرسن بیشون. نکته دیگه این که اینو خدمتون بگم که نظریه‌ای که اینجا میگیم نظریه به لحاظ علوم اجتماعی توسعاً نظریه است، یعنی منم که اونجا نظریه معنویت در قرآن رو از کردم که داره میره تو همین کرسی ها، باید اول ما بگیم که منظور توسعاً نظر، چون نظریه از نظر علوم اجتماعی یعنی میرین شما داده های بیرون رو دریافت میکنین، رو داده های بیرون از داده ها نظریه رو میگیرین، تو کارهای طالبانی هم گفتن اینجوریه، از داده های بیرون نه از قرآن. بنابراین اگر میگیم روی تشبیهی توسعاً میگیم، اینم به هر حال داشته باشین توی نظر، من مطالب رو اینجوری عرض بکنم که توسعاً نظریه است نه واقعا از دید اجتماعی. مثلا این همین که گفتین پارادایم تفسیر آیه این چی، ببینید من عبارت اینجا برای تحقق این مهم میتوان با استفاده از پارادایم تفسیر اجتماعی به نگاه جدید و آموزه‌های قرآن در پی ارائه پیام‌های اجتماعی قرآن برام رو ببینید. پارادایم اجتماعی تفهم رو که در مقابل تفسیر فرشتن در مقابل چی، در مقابل اکسپلینیشن، اون رو شما دارین میارین توی چی، در پی ارائه پیام‌های اجتماعی قرآن برام و فصل نوینی در آن گشود. به عبارت دیگر این رویکرد نوع این نگرش و اعتقاد به این اصل است که قرآن افسون بر پیام‌های فردی قوانین و احکام اجتماعی دارد که باید آنها را برجسته کرد.
قوانینش
خب اون تفسیر اجتماعی یعنی ما می‌خوایم مسائل اجتماعی رو از قرآن در بیاریم. با تفهم فرق داره، من یه وقت رفتار بیرون رو تبیین می‌کنم دنبال عللش هستم یا دنبال علت نیستم. تبیین بیشتر از دورکیم شروع شد، تفهم مال وبره که بعد تبدیل شده. این دوتا رو خیلی با هم اشتباه کردید. نکته بعد اینه که این 4 عنصر که گفتید که در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیش رفت بر 4 عنصر فکر، علم، معنویت و زندگی تکیه شده است. اینو از کجا؟ چیز علمیه این؟ شما گفته رهبر رو آوردید، این علمیه؟ رهبر توی زمینه که تخصص نداره که، رهبر تو قانون اساسی است، ما بعد ازش تبعیت کنیم مسئله 110 تو مسئله علمی تبعیت کنیم. اگر که ایشون تحقیق کرده باشه اینجا به صورت تخصص من اینا رو موافق نیستم که پایه تحقیق بشه برای یک مسئله‌ای که تخصصی روش تحقیق نشده. توجه کردید؟ اینه که بنابراین این چهار تا و ضمناً این کار باعث بزرگی ایشون نمیشه. اتفاقاً باعث خلط بین مباحث مختلف علمی و غیر علمی میشه. اینو من به شما تاکید دارم که این بحثا رو اینجوری نیارید. به هر حال نظر شخصی من. چون به هر حال اینا فرمایشاتی کردن گفتن که در مقام استفاده کنن دیگران، ولی تو مسئله علمی بخوایم پایه علم رو مبتنی کنیم برای چیزی که تحقیق علمی روش نشده. اگه تحقیق علمی شده خب بیارین مدرکشو، صرف استناد به ایشون فکر نمی کنم باید تحقیق علمی شده باشه واقعا عناصر تفکر اینا. یا توی مسئله پیشرفت، اینو مقدمات عرض بکنم، توی مسئله پیشرفت شما دلایلی آوردید که چرا پیشرفت بر توسعه، همون دیولوپمنت، چرا پیشرفت بر توسعه. این دلایل کافی نیست، مگر جای دیگه توضیح داده باشید. ببینید نشته واژه پیشرفت برخلاف توسعه در بعد و سطح نارسان نیست. خب یعنی چی بعد و سطح نارسان؟ باید توضیح داده باشه. من نمیگم حتما این اشکالی داره. بعد به هر حال این ادله‌ای که اینجا آوردید خیلی مختصر عرض کنم، ادله کافی نیست برای اینکه ما بگیم به جای واژه پیشرفت، به جای برای دیولپمنت، به جای واژه توسعه از پیشرفت استفاده کنیم. چون مثلا فرض کنید شما گفتین پیشرفت برنامه‌ریزی و عملی‌سازی مجموعی از کوشش‌های اجتماعی است که منظور این که از یک وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب بریم. خب توسعه هم همینجوری تعریف شده. توسعه هم گذاره از یک وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب بر اساس فرهنگ اون جامعه. یعنی توسعه تو بعضی از تعریف هایی که باز توسعه پیدا کرده اینجوری گفته شده که هم پیشرفته. بنابراین که ما چرا واژه پیشرفت رو بیاریم مقدم بکنیم و بگیم به جای پیشرفت، به جای توسعه بگیم پیشرفت، من نمیگم نگیم کارو، ولی دلایل کافی نیست. بعضی همون مفاهیم جملات همونطور که آقای طالقانی هم گفتن ابهام داره واقعا. مثلا تو چارچوب مفهوم نظری بعضی مفاهیم اساسا ابهام داره. این جمله یعنی چی؟ من نوشتم تدوین چارچوب مفهومی پژوهش حاضر بر اساس رویکرد تفسیرگرای اجتماعی است که در تولید نظریه داده محور مورد قبول است. خیلی روشن بعضی از اینا نیست. بله همون که عرض کردم تفسیر اجتماعی با تفهم اشتباه شده. خب بگذاریم که زودتر من عرض بکنم ببینم اون نتیجه مثلا توی عبارتی تفکر رو با جامعه شناسی معرفت رو آوردی توی بحث تفکر. تفکر با معرفت یکیه. تفکر یه فرایندیه، معرفت حاصلشه. و بعد اونی که دو تا تقسیمی که اینجا هم گفتید که بعضی ها میگن مثلا مسائل اجتماعی در خود اصل معرفت اثر داره، بعضی میگن در گزینش صور معرفت. خب چه روشنی نیست اینجا گفتید رد شدید. شاید قادر همون التصاص مقاله است. یعنی البته ببینید من مطلب دیگه دارم، خیلی از این بحثا مستقیما تو کار شما استفاده نمیشه. برای همین هم هست که آقای طالقانی میگن بذار عنوان رو اینجوری بذار، چون اصلا خیلی از این مفاهیم من استفاده نمیشه اصلا برای شما. عقلانیت رو مثلا اینجا آوردید. عبور خیلی عقلانیت خودش مفاهیم میدونید خود توی مفهوم پیچیده ایه. عقلانیت به چه معناست؟ هر جایی استفاده کردن ازش. یا مثلا اینجا روشن نیست، بالاخره شما دنبال عوامل اختلال تفکر هستین یا اختلال پیشرفت؟ مثلا تو همین موانع پیشرفتی گذاشتین بعضی جاها اختلال تفکر آمده بعضی اختلال پیشرفت. چه چیزهایی باعث اختلال پیشرفت میشه، چه چیزهایی باعث اختلال تفکر میشه؟ اینا شاید همش مسئله همونیه که گفتم ابهامی تو عبارات باشه. خوشبینانش اینه. ببینید یک نکته دیگه که این همه جا استفاده میشه، علیت از کدوم طرفه تو اینجا؟ مثلا فرض کنید تمسخر شد، چون اینجا مثال زدید تا برسیم اونجا. تمسخر فرایند تفکر رو مختل میکنه، شما اینجا تا اینجوری بگین. یا نه اختلال فرایند اختلال فرایند تفکر منشأ تمسخره. مثلا جهت علیت توی کار شما مشخص نیست و دلیلی براش نیاوردید. پیش خودتون گفتید مثلا فرض کنید تمسخر، غرور، اینها باعث اختلال تفکر میشه. خب یکی به شما گفت اختلال تفکر، درست تفکر نکردن باعث میشه آدم غرور داشته باشه، باعث میشه آدم، اینو دلیل نیاوردید شما براش. جهت علیت اصلا اینجا مشخص نیست. جهت علیت باید توضیح بدین. مکانیزم علی رو وقتی آدم میخواد توضیح بده باید جهت علیت رو بتونه به صورت عقلانی توضیح بده که عقل قبول کنه که این جهت. میدونیم که توی بحث ها صرف همبستگی کافی نیست. حالا اینجا هم که همبستگی هم نیست. آیات و قرآن داریم استفاده. خب همونطور که عبارت بازم میگم عرض میکنم، مثلا برای شناخت میزان سازگاری این روش، مثلا سازگاری روش با چی؟ مثلا معیارهای داوری، همونجوری که آقای طالقانی هم گفتن توی معیارهای خیلی توی معیارهای اعتبار و روای این تحقیق خیلی ابهام توی کلمات هست. ایشون آقای طالقانی گفتن بعضی ها شد که من رد میشم. خب ببینید کاربرد تفسیر اصلی چون یه اشکالی کردم، من در همینجا باز اشکال علمی بکنم به اینجا، یعنی از نظر علم علوم تجربی. ببینید علم باید اینتر سابجکتیو باشه، بین ذهنی، یعنی ما باید طوری باشه که همه قبول کنن. مراجعه به تفسیر هر جور تفسیری باشه کار رو شخصی میکنه، مگر یک تفسیری باشه که اکثر مفسرین، اکثر قاطع مفسرین اون کرده باشن، این اجمالا بگیم بین ذهنی. صرف مراجعه، چون شما میگین میخوایم به داده ها مراجعه بکنیم و بعد تا جایی که میتونیم ذهنیت خودمون دخیل نباشه، کار علمی معمولا اینه. اگه آدم بخواد کار علمی انجام بده، کار علم معنی علم تجربی ها، نه دانش که دانش های دیگر هم شان میشه، که شما میخواین این کار رو بکنید از صورت کاملا بین ذهنی از آیات قرآن در بیاد، اگه هدف این باشه مراجعه به تفسیر، در صورتی که انسان به تفاسیری مراجعه کنه که مجموعا اکثریت اونو گفته که بتونیم ادعا کنیم بین ذهنیه. بنابراین همجوری تفسیر بین ذهنی آوردن باز خلاف اون مسئله است. نکته مهمتر، نمونه‌گیری نظری گفتید، اینو حتما توجه کنید. اصلا شما نمونه‌گیری نکردید و نباید بکنید نمونه‌گیری. اینجا قرآن به عنوان یک کل واحد تحلیل شما، واحد تحلیل، واحد نمونه‌گیری شما، اصلا نمونه‌گیری ندارید اینجا. ببینید شما تمام قرآن رو بررسی، وقتی ما نمونه‌گیری میکنیم که تمام آن چیزی که میخوایم از یه فرد به دست میاد، مثلا فرض کنیم فرد میخوایم ببینیم همبستگی، فرض کنیم بین استراب و بین فلان چیز، مثلا فرض میکنید در این فرد هست یا نه، میبینیم در این فرد هست، همه آن چیزی که میخوایم از این فرد پیدا میکنیم، از اون فرد پیدا میکنیم، از فرد، از یه نمونه‌ای که بعد بتونیم به جامعه آماری تعمیم بدیم. اما شما الگوی پیشرفت از این آیه، از اون آیه، از این آیه تک تک استفاده نمیکنید که بگید نمونه‌گیری کردم تو آیه، شما از کل قرآن استفاده میکنید. بعد داده هاتون رو به کل قرآن استفاده میکنید، قرآن گفته موانع تفکر این است، میگید که این آیه گفته. اگه بله، مثلا از هر سوره ای فرض کنید، سوره اول، سوره 14، سوره 16 رو از اینا نمونه‌گیری کردم، موانع تفکر رو فهمیدم در قرآن، بعد این استناد نم کل قرآن، بعد اگه نمونه‌گیری درست باشه میگم پس با این سه تا نمونه آیه که من پیدا کردم، سه سوره رو نمونه کردم، پس همه اونجا میشه نمونه گیری. ولی شما نمونه گیری نکردید، اونجا نباید نمونه گیری کنید، شما تمام قرآن واحد تحلیلتون هستش. بنابراین اینو حتما توجه داشته باشید. بله، موانع اجتماعی عدم تفکر، خیلی جا میگین موانع شد تفکر، باز یه جا گفتون موانع شد عدم تفکر، نمیشد، حالا باز اشتباه توی این مطالب باشه. مثلا فرض بکنید شما میخواین روشتونه بگید، همونطور که آقای طالقانی هم گفتن، فکر کنم اشکالشون همینجوریه، هی از این ور از اون ور از اون ور نقد کردید، درسته؟ روش شناسی رو دارین به ما یاد میدید، اونو باید خیلی کوتاه بگین روش من اینه، ولی شما چه کار کردی بر اون روش؟ اونو نگفتید، همش به استناد کردید، فکر کنم بیشترش هم به محمد بوده، مثلا دو تاش به شریبر و نیومنه، ولی من اصلا توی منابعتون پیدا نکردم اینها رو، شریبر و نیومن را، شاید اینجا نبود، تو کتاب بوده یا تو رفت اینجا بیاد، ولی محمد پور اینایی که شما ازش نقل کردید یا ناقصه یا خیلی، اگه همین هست و شما بر این اساس بودید کار کردید، من فکر کنم همینه که عامل اعتقاد من ها، عامل اشتباه شما در این طرز نظریه پردازیه که الان دوبارتشون میگم. بله، یکی این که خب ببینید شما کدگذاری محوری، کدگذاری محوری چیه؟ شما علیت رو، یعنی مثلا فرض بکنید که یک مقوله رو که پیدا کردید، یه مفهوم رو پیدا کردید، مفهوم مثلا تفکر، شما باید خود آیات در بیارید که با مقوله های فرعیش چه ارتباط داره. مثلا فرض بکنید که این تفکر، سوال میکنید چه کسی تفکر میکنه، دنبال آیات میگردید چه کسی، چرا تفکر میکنه، دنبال آیات میگه چرا تفکر نمی کند؟ موانعش چیه؟ دنبال آیات بگیرید موانعش رو پیدا کنید. تجید پیامد این تفکر کردن یا تفکر نکردن چیه؟ یعنی شما کدگذاری محوری، یعنی اینکه شما رابطه یک مقوله رو با سایر مقوله از خود آیات به دست میارید. اینجا مشخص نیست که واقعا این کار شده یا نه. توجه فرمودید؟ مثلا فرض کنید یک مفاهیم پیدا کردید: غرور، حسادت، استهزاء، نفاق، مناسبات اجتماعی بد، تعاملات اجتماعی نادرست. خب بعد آیا دارید که اینا باعث زائل شدن زمینه تفکر رو زائل کرده که استهزاء کردید؟ همونطور که اصلا مثلا جهت علیت هم مشخص نیست. آیات قرآن میگه این باعث اون شده یا شاید اون تفکر درست باعث نادرست باعث اینها میشه. این جهت علیت و این که ما تو کدگذاری محوری، این مقاله نشون نمیده که شما کدگذاری محوری رو از آیات استناد باید دید. این مقاله اینجوری نشون میده، من نمیگم لزوما شما این اشتباه رو کردید، این مقاله اینجوری نشون میده شما یک سری موانع پیدا کردید تو فکر خودتون هم هست، آره غرور و حسادت و نمیدونم استهزا یا بعضیاشو اینا، مثلا فرض بکنید که حتما مانع دارن. ما ممکنه عقلا اینو بفهمیم، ولی اگه بخوام اینو استناد بدیم به قرآن باید آیه بیاریم براش. یعنی اون کدگذاری محوری هم باید مستند باشه، بگیم اینا نکنید این آیه نشون دهنده این رابطه علیه، چون عوامل و بسترها رو باعث میشه. بنابراین اینجا مشخص نیست. بله من چیز قسمت اصلی رو نگفتم که خود اصل نظریه است. اجازه بدید من بگم، بعد حالا یه مقدار می‌خوام بیشتر وایسیم که از چون مشخص بشه خیلی بهتره. ببین بعد این مسائل هم عرض کردم الان تموم میشه. بله یه چیز دیگه هم که باز ببینید توی فکر یه خواننده‌ای که به این روش در حال آشنا نیست، آیت الله میگن پراکندگی وجود داره، میگن خلل وجود داره، همین تعبیر شما وجود داره، گپ وجود داره. چرا؟ چون یک قسمتی از روش رو شما استفاده نهی اصلا به کار نبردی. روش خط سیر میخواد، یعنی شما در آخر تو کدگذاری گزینشی مقوله مرکزیتون رو باید تشخیص بدید، بگید مقوله مرکزی من اینجا در چه چیزی در جریان است، چه چیزی است در این بحث من. خب ببینید به نظر من مقوله شما تفکره. خب این وقتی بخواید نظریه پردازی زمینه‌ای بشه باید اینو بشه، این آخرین جمله من تمام باشه. نظریه پردازی اگر بخواد بشه شما باید تفکر رو پیدا کنید، ویژگی‌هاش رو به عنوان یه پدیده، آنچه که مقوله مرکزی من است، ویژگی‌هاش از قرآن در بیارید، یعنی از همون متنی که حالا در جای دیگه از بیرون تهیه شده، اینجا از وحی الهی دارید، اون ویژگی‌های تفکر رو از آیات قرآن در بیارید. بعد بیاید ببینید که مثلا چه عواملی باعث میشه که تفکر رشد کنه، چه عواملی باعث میشه مانع تفکره، چه فرایندهایی اون عوامل رو به تفکر درست میرسونه، چه از همه از قرآن، چه عواملی باعث میشه که این مثلا موانع باعث میشه تفکر رو جلوشو بگیره، چطوری بگیره، مکانیزم علیش از قرآن در بیاری. و بعد این تفکر خوب چه پیامدهایی داره، تفکر بد چه پیامدهایی داره. اگه تفکر خوب بدن مثال میزنم، جهات علی فلش ها کاملا باید مستند باشه. شما الان یه تفکر رو اون وسط گذاشتید، از این ور اون ور فلش دادید، حالا شاید توضیح دارید برای اینا، ولی خب این توضیح اصلا روشن نیست. آدم فکر میکنه شما از عقل خودتون سوء کردن، اصلا بعضی چیزا مشخص نیست. چرا فقدان آموزش های صحیح تفکر فلش زدید به طرف مجادله؟ اگه میخوان بگیم مجادله علتشه که خب بعد مجادله رو فلش بزنید این طرف. و اصلا این معمولا جهت علی یه جهت است، یعنی شما مثلا اینجا بسترها رو میگید، موانع رو میگید، تأثیر مثبت میذاره، تأثیر منفی میذاره، فرآیندها رو توضیح میدید، باز اونا تأثیر میذاره روی پیامدها، اون وقت میشه نظریه زمینه‌ای به این شکل تشکیل میشه. و الا خب به همین شکلی که الان بگید دیده نمیشه یه همچی چیزی. توجه کردید؟ و من فکر میکنم بزرگترین اشکالش به همینه که اینجا هم نشون خط سیر داستان، هم خط سیر از بسترها تا پیامدها و مقوله مرکزی، اینا توی نظریه پردازی مشخص نشده، فلش ها مشخص نیستش که از کدوم طرف به کدوم طرفه. اینا به هر حال بله. خب دیگه کل طبیعی که از کردم بسیار دستم. خیلی ممنون از زحمت کشیدید.
تشکر میکنم از آقای دکتر. آقای ایلتی شما یک رو
اما خیلی وقت میدونم با پای توضیح که میدم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من واقعا تشکر میکنم از دقت توجه شما دو بزرگوار، هرچند فرصت نشد از نظرات سایر عزیزان بهره مند بشیم، ولی من بیشتر اشکالات مطرح شده رو ناشی از اون اشکالی که ابتدا آقای دکتر سعیدی فرمودن ناشی از اون میدونم و من با آقای استادی هم عرض کردم و اون که من گفته بودم مورد داوری قرار بگیره کتاب بود، به ایشون هم عرض کردم کتاب رو. بعد آقای استادی فرمودن خاطرتون هست دیگه که خب این متنش زیاده، آقای فرصت نمی کنن توی این وقت کوتاهی که هست بخوان مطالعه کنن اون مقاله رو، یک چیزی بود من و اون موقع به ذهن خودم هم نرسید این نکته‌ای که شما فرمودید آقای دکتر که مثلا من یه متن رو خودم در 10 صفحه آماده بکنم و بگم اینو مطالعه بکنید به جای که این مقاله رو پیشنهاد داده. پس ما مقاله یک چیزی بود کوتاه‌تر باشه، مقاله خوبه، من واقعا بدون تفتن این مطلب که این نارسایی ها در اون ممکنه باشه. و این مقاله هم آقای دکتر صادقانی من ساله فکر میکنم 92 مثلا اوائل 92 اینو من نوشتن، خب باید مجوز دفاع به من میدادن که دو تا مقاله داشته باشم، یه مقاله این بود و ما هم چون بیشتر بحث روش شناسی کار میکردیم و این بیشتر مورد انتظار بود، ما محور رو بر بحث روش شناسی گذاشتیم که روش شناسی در واقع گرنده توری، این روش گرنده توری در مطالعات قرآنی رو بخواستیم در واقع نشون بدیم. لذا هم در متن مقاله منو که هم دو که جمال دکتر طالقانی توضیح فرمودن، هم عرایزم که اینجا بود اصلا مشخص بود دیگه، من یک بخش معتنابه از وقتی که به من اختصاص داده شد این بحث گذشت و شاید مثلا عنوانش مثلا این مناسب تر بودش که بحث موانع تفکر مثلا روش شناسی مثلا کیس استاد مطالعه مورددیش مثلا فرض کنیم بحث موانع تفکر در فرد پیشرفت مثلا اون گرنده توری توضیح میدیم و این بیشتر هدفمون بوده. یعنی پس میخوام بگم اشکال، یعنی بسیاری از مشکلاتی این در واقع مسائلی گفته شد به عنوان نقص بر یک اختلالی در نگارش این مقاله، اولا اینکه واقعش اینه که من بیشتر مرادم این بود و شاید این در واقع ناصر جانب بنده بود باید کار انجام میدادم و به ذهنم نرسید، واقعیتش اینه که به ذهنم نرسید. لذا عنوان این کتاب مد نظرم بوده و اشکالاتی را هم که آقای دکتر طالقانی فرمودن واقعا او قسمت هایی که از کن دو بحثی هم در اقل شکلیش بر نسبت به قضی برخی محتوایش هم پاسخ دارم من البته نسبت به بعضی هاش اینه که ما باید در واقع این کار انجام بدیم. آقای فانی به نظرم حالا انشالله توفیق باشه در سری بعد بخواهیم بیشه کنم باید مصف خودمون آماده بکنم.
اتفاقا میخوام بگم ذهنیت شکل نگیره، شما گفتید چاپ شده نمیتونه باشه بر اساس آیین‌نامه گفتید یا نه رویه
چاپ شده نگفتم نه
آقای دکتر جسارتا توی کرسی ترویجی قاعدش اینه که کتاب اگر از توش مقاله پژوهشی در نیومده باشه محقق موظف یه خلاصه ارائه بده حتما تا اون ناقد داور یه چیزی داشته باشه که در حد 10 15 صفحه بتونه بخونه نظر بده، چون خود کتابو که نمیتونن ظرف یک هفته دو هفته کلشو بخونن.
این نامه میگه مقاله چاپ شده یا چاپ نشده، این نامه کرسی ترویجی که مرداد ماه
اون مقاله رو بدین ارزیابا بخونن.
حالا میخواد من در واقع توی
البته چیز میتونه محقق میتونه کنار اون مقاله هست ایده رو مثلا تو 4 5 صفحه رو بده
نسبت به کار خودم
بفهمید که اون چیزی که میخواستید ارائه بدید این مقاله نبوده، ولی آره. ایرادی نداره مقاله، چون اشاره کرده گفته ارائه دهنده لازم است اثر مکتوب چاپ شده یا نشده، خب این مقاله چاپ شده است یعنی ایرادی نداره از دیدگاه علمی خود قبل از جلسه برای ناقد یا ناقدان ارسال کنید که شما در واقع مقاله چاپ شده تون رو ارسال کردید، از این حس در واقع مشکلی نداره، ولی خب اگر اون چیزی که میخواستید مطرح بشود این مقاله نبوده خب بس دیگه، شما میتونستید یک یاد داشته مثلا 6 صفحه حتی 7 صفحه 5 صفحه تهیه بکنید که ایده جزئی تری رو در واقع موضوع جزئی تری رو مطرح بکنید، همون هم نباشه اون دیگه یاده نداشه.
حالا از ایال این کلیت چون خواستم توضیح بدم، اما همینطور که در متن مقاله منتشر شده بیشتر بحث روش شناسی توضیح داده شده، لذا من این اشکالاتی هم که از اشکالی که حضرت بزرگوار فرمودن اینه که من داده رو نگفتم و بگم چگونه در واقع این داده این مفهوم ازش به وجود آمده، مفاهیم چگونه تونستن این نوع مقوله رو بسازند و اینها، این از این جهت است که با توجه به یک مقاله روش‌شناختی بوده جا داشت که مثلا عنوانش یه مقدار یعنی بیش از یک مقدار یک تصحیحی میشد. لذا از این جهت من اینو میپذیرم به عنوان چیز. ولی خب برخی مواردی که فرمودید حالا نمیدونم به تناسب وقتی که وجود داره من برخی از اون موارد رو عرض کنم خدمتتون. تو بحث آیه دکتر طالقانی فرمودید واقعا من بحث اختلال‌هایی که یعنی در واقع دو تا متغیر اصلی من داشتم، یکی تفکر بوده یکی بحث پیشرفت بوده، و اینکه چگونه اختلال در فرایند اندیشه ورزی موجب عدم پیشرفت می شود، این دوتا رو من میخواستم توضیح بدم. خاصگاه جامعه شناسی این دو مقوله بحث تفکر جامعه شناسی معرفت بوده. حالا آقای دکتر سعیدی اشاره کردن که اونجا تو بحث معرفت مقولش متفاوت از تفکره، ولی تو عرصه اندیشه ورزی که یکی از ابزارش مثلا تفکر هم اونجا بحث در واقع در خاصگاهش به نظرم جامعه شناسی معرفت بوده، از این جهت هم آوردم. و اینجا هم اگر اشاره کوتاهی کردم مثلا به طور مبسوط اونجا در کتاب گفتم که چگونه استفاده کردم در این مسیر. تو بحث پیشرفت اگر مثلا اومدم تو بحث جامعه شناسی آلاتروم اونجا متعارفه باید من جامعه شناسی توزیعه اونو استفاده کردم، به نظرم میخوام بگم این دوتا لازم بوده به نظرم. و اما اینکه حالا من متشدد و پراکنده از همین نظرات چیزی که چون فرصت خیلی کمه بگم، اون که آقای دکتر سعیدی فرمودن که آیا واقعا یک کار آلمانی بوده یا بر اساس فرمایش رهبری بوده شما اومدید اونو استناد کردید، خب من فکر میکنم باز به نظرم با توجه به این توضیح قبلی من چون بحث تفکر به حال بحث معرفت چگونه تاثیرگذار باشد در پیشرفت و توسعه یافتگی، یکی از مباحث به حال کلیات رو ایشون فرمودن، خودشون هم تو صحبتاشون اشاره دادن که این کلیات گفته میشه به این مضمون دیگه، البته گفته میشه و مرکزی رو راه اندازی کردن، اندیشکده هایی رو تشکیل دادن که برن توی زمین ها کار بکنن. و به نظرم حالا حتی اقل بنظرم فهم خودم دارم عرض میکنم اگر زمینش فراهم بشه آدم بره تتبع و تحقیق بکنه و بعد نهایتاً به این نتیجه برسه آنچه که ایشون فرمودن نادرسته به دلایل، اب نداره اونم کار محققانه است، نتیجه تحقیق الزاماً هر آنچه که اونا گفتن بخواد در بیاد این مراد نیست. بحث اینه که حالا مثلا ممکن ایشون 4 تا عنصر فرمودن ما مثلا 10 تا عنصر در بیاریم، یا بگیم از این 4 تا که شما فرمودید این چند تاش درست نیست، اون اشکال نداره. از این نظر به نظرم نمیتونه حالا این اشکال بهش وارد باشه و اینها. اون بحث در واقع اشاره کردید خط سیر داستان مشخص نشده، بود اگه من میتونستم فرض بفرمایید که اون آیاتو میآوردم چگونگی استفاده از اونها بیشتر توضیح میدادم شاید این اشکال براش وارد نبود. اون بحثی که فرمودید نمونه گیری نظری استفاده نکردید درست، کاملا درست است از این جهت. من میخواستم بگم تو روی در واقع گرنده تورین ما نمونه گیری که اونجا استفاده میکنیم نمونه گیری از نوع نمونه گیری نظری هست و در عارضم باز توضیح دادم در قسمت اول که واسه اون کار نمونه گیری انجام ندادیم، از اول آیات شروع کردیم تا آخر آیات، این هر آیه رو بررسی میکردیم که آیا میتواند در واقع در موضوع ما قابل استفاده باشد یا نه. یه نکته بعدی و حالا من موارد اینا
تعبیرتون در صفحه 88 پاراگراف آخر اینه که در این تحقیق با استفاده از نمونه گیری نظری داده ها جمع آوری شده و نظریه شکل گرفته است.
خب این اشتباهی چیزی بوده باره. چون نمونه گیری نظری نبوده، یعنی ما به یک معنا تمام شماری بوده، اینطوری نبوده که نمونه گیری باشه، تمام آیات ما تفکر کردیم این بله. لذا میخوام بگم اون قسمتی هم که یعنی حداقل 3 سال یا 3 سال قبل از اون که این کتاب چاپ بشه و کار حتی تموم بشه اون مقاله نوشته شده، ممکنه این اشکال حالا توجه نداشتم به این نکته. و یک نکته هم که حالا من به عنوان نکته پایانی بگم اونه که توی این اسلاید آخر من به مدل رسیدم ها، یعنی دیگه من تا نمیدونم از خاطر این چیزا بزنن که مدلی هم که آخرش رسم کردم مدل رو نشون بده، اگرچه اون مدل توی این باز مقاله نیومده، اون مدل توی این کتابه اومده. اونجا یک اجزای منقطع و منفصلش اومده، این در قالب جدول های اومده، چون به هر حال همینطور که اسم این روش هست گرنده توری، نهایتاً باید به نظریه ختم بشه، یعنی باید نظریه ازش در واقع استخراج بشه. و من به نظرم با توجه به اون در واقع مدلی که طراحی کردم و باکس هایی از موانع فردی اجتماعی، تعاملات اجتماعی و عوامل مداخله گر و بسترها و زمینه هایی که باعث موانع تفکر میشن و منجر به یک آثار و پیامدهایی در حوزه فردی و اجتماعی میشن، این مدلی رو رسم کردم. این کلیتش، حالا برخی از مواردی که هست که آقای اجازه بده دیگه الان بمونه، ولی من خیلی استفاده کردم و مجددا سپاسگزاری میکنم از وقتی که اختصاص دادید. ممنون.
شکر می‌کنم از همه دوستان. اگه آقایون نکته‌ای ندارن که جلسه رو تمام کنیم. اگر از دوستان پایان جلسه هست حرفی هست.
فلاحانی بود تا یک بدن که آقای سعیدی گفتن آقای فلاحانی یکی ببینیم این بحث موانع تفکر و معرفت، این عدم تفکر شما معرفت و تفکر و معرفت شناسی و تفکر رو یکی چیز کردید، در حالی که جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی تفکر نیست، تفکر پیش‌زمینه معرفت میشه. و این یعنی در واقع شما جعل اصطلاح که نمیتونید بکنید، باید از اصطلاحی استفاده کنید که تو اون حوزه مطالعاتی خودتون هستش. و اگه نمونید یه مثال دیگه، باز راجع به انتخاب خود پیشرفت و توسعه است. ما تو جامعه شناسی داریم ببینید میگن جوامع پیشرفته و جوامع توسعه یافته و پیشرفت و توسعه هم باز توضیح دهنده این دو مرحله هستن. این دو تا مفهومی هستن، اصطلاحی هستن که سالیان سال تو مؤسسات مطالعات جامعه دانشگاه های بزرگ دنیا، هم مؤسسات مختلف جامعه شناسی و جامعه شناسی بزرگ فقط صرف اصطلاح چیز نبوده، روش کار فکر شده و به قصد حتی تو فارسی به عمد توسعه استفاده شده، بخاطر که اون مفاهیم مورد نظری که بر اساس مطالعه سالیان بوده منتقل میشه. نکته آخر که آقای سعیدی هم خیلی اشاره کردن، آقای فرهادی هم تو بعضی قسمتشون مطمئن هست، شما کنید شما یه مطالعه شناسی رو میگید بحث تفکر رفتی تو داده قرآنی و آنسلنجل، اما بحث جامعه شناسی هستش که شما اول باید تو رفتار اجتماعی باید بیاید این مسائل اینایی که گفتید اما مثلا دروغ اینا، بعد به استناد دارید به جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی معرفت هم بخواد همچه کاری بکنه میاد بر اساس رفتار اجتماعی اول میاد در میان افراد گروه های اجتماعی اینا رو بررسی میکنه، بعد به یه ایده کلی میرسه. شما باید ابتدا این مطالعه رو انجام بدید و بعد رجوع کنید به قرآن ببر و به عنوان عبوری فرق ببینید اینا چه تناسبی با هم دارن، قرآن چه یعنی حالت ارزم حضورتون واقعی داره نسبت به این حالت، این چیز رو تفاوت رو من به نظرم سعی بودش اشکالی هم که باید سعی دیگه هستم اوز مخواهم البته من جای تخصیص ندارم اونجا از باب اصطلاحاتی که شنیدم و دوستان گفتن اینو برداشت کنم.
در خصوص این سه نکته که فرمودید، چون دو نکته ابتدایش می‌دونم صحبت کردیم دربارش، قسمت پایانیش در فرمایشات آقای دکتر طالقانی هم بود، من از کنش‌ها اتفاقا خیلی اشاره کردم، یعنی اگر چون آقای دکتر فرمودن که شما مثلا به مباحث مفاهیم بیشتر اخلاقیه تا اجتماعیه، نه من اونجا توضیح دادم به طور مفصل منظورم، چون یکی از موضوعات دانش جامعه شناسی بحث کنش‌های اجتماعی هست، اشاره کردم مثلا بحث خروجه چون در رابطه با دیگران، تو صراحت آیه اونجا داره، یعنی من آیاتی رو مورد استناد قرار دادم که در اون بحث تغییر به وضعیت مطلوب یا عدم تغییر در اونها وجود داشته باشه، یعنی یک کنش اجتماعی با منجر به مثلا اینو پیشرفت یا مثلا این تغییر اجتماعی می‌شود یا نمی‌شود، به این اشاره داشتم.
یا تو بحث در سطح کلان تو بحث نظام‌های اجتماعی و نظام‌های فرهنگی سیاسی اونجا اشاره کردم، بعضی کنش‌ها رو مطرح کردم. من تو عرض کردم واقعا بخاطر همین زیره و توی خود مقاله که اصلا اشاره نشده، کلیت شما این بخاطر فهرستوار گفتم. زای استادی این نکته که شما فرمودید، چون که به طور کلی فرصت نشد که من تو مقاله توضیح بدم و آنچه که اینجا گفتم واقعا جنبه یک مدودی بود بر این فهرست، میخوام عرض کنم نه، اون بحث کنشی شما اتفاقا مطرح کردن، تو بحث ساختها و بحث نظام‌های اجتماعی هم در سطح کلانش یک تجزیه و تحلیلی که موضوع دانش جامعه شناسی درباره اون صحبت کردم. متشکرم.
خیلی ممنون. آقای دکتر شفیع شما نکته
گذشته وقت دوستان نمیگه این بسید مرتب تو ذهنم بود اگر بفرمایید چند دقیقه فرمایید بشه بفرمایید استفاده کنیم از خواهیم آیتا بخونیم آیتا بخونیم به آخونده هایی میگن حرف میزنیم خیلی حرف دارد خدمت شما به یه نکته به همین بود که در فرمایشات جنابای دکتر زالانی خودشون نشون داده بود و اون که جناب هایی نمیدونم مثلا موانع در واقع پیشرفت تفکر رو میخوایی بحث کنید یا موانع در واقع معطوف به خود پیشرفت که سنخشون از جنس اندیشه است، اینا دو چیزه. آیه دکتر هم این ابهام رو در واقع فرمایشاتشون بود که یا شما باید موانع پیشرفت تفکر رو بس بگید، فکر نکنم
نه.
اونی که شما میخواستید موانع پیشرفت که از جنس اندیشه و تفکره.
بله.
حالا این یه نکته بود که به نظرم یه ابهامی داشت که
دیگه این باشه که اصلا این مقاله هیچ ارتباط به اون نداره.
حالا یه نکته
بود که آخرش من یادداشت کردم. بیانتون این تعبیر بود که میشه مثلا اینجوری صورت بندیش کرد، تأثیر اختلالات فکری در عدم توسعه.
اینا دو چیزه، یعنی هم گونه که آقای دکتر هم برداشت کرده،
تأثیر اختلالات فکری در عدم توسعه چیزیست کاملا متفاوت.
من اختلاط کردم که همین عناصر چهارگانه
عوامل موانع اجتماعی پیشرفت تفکر. به نظرم اون چیزی که توی این مقاله من فهمیدم موانع اجتماعی پیشرفت تفکر،
این منظورشون این نیست اصلا.
اگه این نیست که اصلا این مقاله هیچ ربطی به اون نداره،
این مقاله اصلا میشه روش شناسی های دکتر همون که خودتون فهمیدید واقعا اونا که فهرست کردن، ولی من همونجا
به اسم
بود واقعا یه بحث متفاوته است و تأثیر اختلالات فکری در عدم توسعه، بعد عدم توسعه توی قرآن،
یعنی عجیب و غریب میشه. اصلا اینی که ایشون این برداشت رو بالاخره اونه خانده متخصص از فرمایش جنوبالی یه چیزی برداشت کرده اصلا مد نظر شما نیست، این نشوندنده اینه که در واقع در ارقاء مطلب یک مشکلات جدی بوده که در واقع اصلا خلاف بوده یک مد نظر شما بوده ایشون برداشت کرده. این نکته اول. یه دو تا نکته مرا حاشیه‌ایه. یه نکته اینه که من حداقل از جایی که رسیدم به فرمایشات جنوبالی و توضیحات در اساتید محترم، خیلی از این موانع در واقع و عواملی که جناب عالی مطرح فرمودید عوامل عمومی نهای دکتر، مثلا فرض کنید اگر من میخواستم یه مقاله بنویسم موانع هدایت پذیری از دیدگاه قرآن، خب میتونستم دنیا گرایی رو بیارم، میتونستم قرآن رو بیارم، میتونستم همه این حتی اگر حالا خیلی مبالغه نکنم 80% از اون چیزی که جواب آوردید رو من میتونستم زیر این عنوان هم بگنجونم. پیشنهاد بنده اینه که اگر در واقع میخواد اصلاحاتی اتفاق بیفته در این نظریه، چون باید یه کار بکنید، اولا بیایید تقسیم بکنید عوامل و موانع عمومی رو، یه عوامل و موانع اختصاصی هم برای جنس فکر قرار بدید. مثلا بگید آقا فرض کنید مثلا اصلا یکی از عوامل عمومی برای خیلی از اموری که انسان ها وقتی باهاش مواجه میشن عکس العمل نشون میدن، مثلا یکیش دنیا گرایی است. من بخوام اخلاقی هم زندگی کنم، یکی از مشکلات من دنیا گرایی است. بخوام هدایت بپذیرم، یکی از مشکلات من دنیا گرایی است. بخوام فکر هم بپذیرم یا نپذیرم، یکی از اشکالات من دنیا گرایی است. مثلا اینایی که از سنخ بحث‌های عمومی است اینا رو منحصر نکنید، یه تفکیکی قرار بدید که هر کس میاد سراغ متن جنوبالی متوجه بشه که از نظر تفتون به مدل و سنخ این در واقع عوامل و موانع تفتون داشته به تفاوتشون. نکته بعدم در پیامداش هم همینجوره، یعنی چون اینجا این تفکیک اتفاق نیفتاده، پیامدهایی هم که آوردید سن لزوماً از سنخ انحصار به در واقع تفکر و اندیشه نیست. یعنی پیامدهایی هم که باز اومده پیامدهایی است که میتواند محصول فرض کنید خیلی از امور دیگری باشه که مثال زدن مثل هدایت پذیری یا هدایت ناپذیری.
خواهش من آید تو نگاه کنید موانع این که نازد فهمش اخیرتون این گونه نیست که بگیم از حوض هدایت هم اگه میخواستیم بشه 80% همین مفاهیم. نه نکنید، من یک ادعایی که الان شما میفرمایید بعد به آیه مراجعه بکنید. ببینید اون آیه رو که من انتخاب کردم مثلا به عنوان مثال غرور، اونجا اشاره شده، من گفتم پیشرفت تغییر از یک وضعیت به وضعیت مطلوبه. در اون آیه اشاره داره به اینکه مثلا این در واقع چی؟ عدم پیشرفت مثلا فرض کنید طبق تعریف من حاصل شده با این نوع کنشگری. لذا میخوام بگم که نمیشه، ولی ممکنه فرض کنید شما مثال زده مثلا بحث عوامل مثلا فرض کنید موانع هدایت به عنوان مثال، میخوام بگم که نه اینا حتما من از کنم این دوتا متغیر هم حتما باید میبوده یا در خود اون آیه یا در آیات بعدی که ارجاع اون آیه به این آیه بوده. این گونه نیست. من لذا تقاضا میکنم اگر فرصت کردید برگه میتونه ببینید. آره یه نوع، ولی من واقعا الان هم خیلی متوجه این اشکال که آقای دکتر فهمودن و شما هم تاکید کردید به این، وقتی من مثلا موانع اجتماعی تفکر در فرایند پیشرفت، یعنی در واقع اختلال‌هایی که ممکنه در عرصه اندیشه ورزی به وجود بیاید منجر به عدم پیشرفت می شود. و من خواستم بله
میگم منظورشون همینه.
بله نه عبارت هم به نظر من
هیچ وجه در زبان فارسی
عبارت مبهمه.
شما وقتی میفرمایید موانع اجتماعی تفکر، یعنی تفکر یه موانع اجتماعی دارد.
خب
منظورشون همینه.
نه منظورشون این نیست.
چرا
توضیح دادم ایشون موانع فکری توسعه رو میخوان توضیح
بدن. نه ببینید ایشون فرض گرفتن که تفکر باعث پیشرفت میشه به خاطر فرمایش آقای خامنه‌ای. بعد هم میخوان موانع
صرفا شما در این نکته تاکید میکنید
که چی؟
که چون آقای چون مقام معظم رهبری گفتن ایشون هم این حرفو میزنن. البته ایشون هم گفتن ایشون هم ظاهرا باور مقالهشون همین هست و ظاهرا مبنای درستی هم هست. و حالا
اساس مقالهشون اینه، ولی مبنای درستش جاش بحث اینجا نیست، ولی اساس مقالهشون اینه اون گذاشتن عامل پیشرفت
بده
اونو هرچی عامل خودشون.
بله
بعد میخوان موانع اون تفکری رو که عامل پیشرفته بگن.
خب نه این مقاله در این راستا هست
توی قرآن.
بله این مقاله در این راستا هست، ولی شما در پایان فرمایشاتتون یه اشاره‌ای داشتین که اون اشاره رو میشه تحت این عنوان صورت بندی کرد، موانع فکری توسعه. موانع فکری توسعه غیر از موانع اجتماعی تفکر در الگوی اسلامی
منظورشون این نیست. ولی یک اشکال بهشون هست. این آقای بایستی الان شما تو همین آیه میگیم غرور باعث شده که پیشرفت انجام
نده.
واسطه تفکرش این از فکر خودتون دارید. یعنی میگیم غرور باعث میشه که تفکر نکنیم و تفکر هم نکنیم باعث میشه پیشرفت.
خب باید مورد شد باید پیدا چیز بکنم و بعد بگم چگونه او حلقه مفقودش رو اینجا نگفتم اونجا بیان بشه.
خودگذاری محوریتون درست انجام نشد. من فکر می‌کنم
نکته دیگه در مورد اصطلاح پیشرفت اینه که ظاهرا پیشرفت معادل انگلیسیش پروگرسه، توسعه دیولپمنت، اون پروگرسه و دیولپمنت و پروگرس در عین حال که با هم نسبتی دارن متمایزن.
ادبیات عامه همینی که شما میفرمایید، ولی بعضیا نه همین بعضیا هم دیولپمنت
تا به جامعه شناسی هم دیولپمنت هم پروگرس یک بار معنایی داره و ناظر است به مدرنیته که به حال یا با اصطلاح داریم به کار میبریم که اون ضعف معنایی رو داره چون پیوند داره با مدرنیته،
اگر هم لغوی داریم به کار میبریم، خب هم توسعه رو میتونیم به کار ببریم، هم
نه استفاده
پیشرفت رو میتونیم به کار ببریم.
دیولوپمنت به معنای پیشرفت هم به کار رفته. جعل اصطلاح نیست آقای استادی. عرض کردم ادبیات قالب همین که شما میفرمایید، خب ولی دادن عذرخواهی میکنم استادی، ولی ادبیات قالب همین که شما میفرمایید، یعنی عرض کردم لذا ما تو خودمون ادبیات هم شنگیم توسعه نمیگید وقتی جامعه شدی پیشرفت توجه میکنید با همون دیولوپمنت، ولی اینجا مراد همون دیولوپمنت معادلش رو پیشرفت چیز کردن. عرض کردم من اشاره کردم به برخی از کتب جامعه شناسی که توی کتابم رفرنس دادم، اینو معادل من پیشرفت در واقع گذاشتم و این هم ولی کم از تعدادشون کمه
پیشرفت مناسب است معادل پروگرس قرار بگیره تا دیولوپمنت.
آره عموما اینطوری به ترجمه میکنم ولی ادبیات. آره
ممنونم از دوستان. متوجه می‌شم که وقت از اونم گذشت دیگه. خیلی تشکر. صلوات فرض کنید.